امکاناتمونو و با یک برنامه منسجم به جامعه نشون بدیم که ما با چه قدرتی بازگشتیم، اشکالاتونو برطرف کردیم و در خدمت آموزش کشورمون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر کمالی.
خیلی متشکرم. سرکار خانم
دولتیار
اون سوالی رو که فرمودن در ارتباط با ظرفیت ها، من معتقدم که واقعا ما از ظرفیت ها استفاده نکردیم.
بله.
ببین خانم شفیع فرمودن انجانولی واقعا یک ظرفیت هست.
بله.
آقای دکتر فقیهی و آقای دکتر دلیر در مورد رادیو واقعا ظرفیته. ما در آموزش پرورش علی رغم این که از ظرفیت های موجود استفاده نکردیم، ظرفیت کشی کردیم. مثلا همین بحث سامانه شاد، به هر حال واقعا ظرفیت های زیادی رو از بین برد، در حالی که میشد به هر حال در کنار سایر ظرفیت ها کار کنه و اتفاقات خیلی خوبی بیفته. مدیرانی رو ما دیدیم که از روز اول به صورت سلیقه‌ای خوب عمل کردن. خب بعضی از مدارس هم متاسفانه هنوز دانش آموزا از آموزش مجازی بهره نگرفتن و واقعا عقب افتادن. من معتقدم که یک کمیته‌ای به صورت دائمی در وزارت آموزش پرورش و زیر نظر شخص وزیر اداره بشه و تشکیل بشه که اگر چنانچه ما بخوایم این کمیته معقول و منطقی باشه، همون اتاق فکری که آقای دکتر دلیل اشاره کردن باید باشه.
بله.
خب این چطوری خواهد بود؟ باید از بهترین مدیرانی که خوب عمل کردن توی بحرانها، خودشون رو خوب نشون دادن، از معلمین با تجربه، از معلمینی که تدریس‌های موفقی دارن، روش‌های نوین رو دارن، ما از این افراد در این کمیته استفاده کنیم و یک اتاق فکر خیلی خیلی اساسی ایجاد کنیم و بتونیم اون موقع اگر قراره که به صورت متمرکز عمل کنیم، حداقل با مبنای قوی ما عمل کنیم، نه اینکه برنامه نداشته باشیم و بعد بخوایم کل برنامه‌ها رو هم زیر سوال ببریم. روی این حساب من معتقد هستم که اگر چنانچه دولت نمیخواد این کار رو بکنه، حداقل اجازه بده مردم کار کنن. من چند روز قبل شنیدم، خیلی خوشحال شدم که در یکی از روستاها، حالا یا انجمن اولیا بوده یا معلم بوده، دیده که به هر حال امکانات برای بعضیا نیست، این ویدیوهای قدیمی و فیلمهای قدیمی که اصلا استفاده نمیشده رو آورده از تلویزیون ضبط کرده، اونها رو داده به این خانواده ها که استفاده کنن. خب این کار ارزشمندیه. مردم ما، اگر چنانچه به مردم ما این فرصت رو بدیم، میتونن خیلی از مسائل رو حل کنن.
خیلی متشکرم خانم دولتیار.
حالا صحبت‌های مختلف تو حوزه
بلندتر صحبت کنیم،
آموزش مجازی داشتین، یه سوالی هم که مطرح شده، آموزش دانش آموزان حالا توی حالا آموزش تلویزیونی توی تایمای 20 دقیقه نیم ساعته هستش، این که توی عید این آموزش ها ادامه داشت، همچنان ادامه داره، این که علاوه بر این هم فضای مجازی پر شده از آموزش‌های مجازی. اولا اینکه این آموزش‌های متفاوتی که توی فضای مجازی پر شده یه جوری مثل همون مؤسسات خصوصی تهدید برای دانش آموزان هست یا نه، و حالا آموزش‌هایی که بدون وقفه داره انجام میشه واقعا به دانش آموزان میتونه کمک کنه یا نه، چون دانش آموزان همش میگن که ما یاد نگرفتیم یا مثلا یه فرصت مناسبی نبوده و هیچ وقفه‌ای نداریم. ما تو عیدم 14 روزش رو داشتیم آموزش تلویزیونی میدادیم. این برنامه چطور؟
شفیع میفرمایید.
اینکه بچه‌ها، من فکر می‌کنم بچه‌ها اساساً با معلم خودشون خوب ارتباط برقرار میکنن. من امروز قبل از اینکه بیام به این برنامه با بچهای خودم کلاس آنلاین داشتم. خیلی جالبه که با توجه به اینکه شبکه آموزش داره تدریس رو نشون میده، بچه‌ها همش از خود من سوال کردن. بچه‌ها وقتی که صدای دبیر رو میشنون، وقتی که من بهشون میگم بچه‌ها من کنارتون هستم، حتی یکی از دانش آموزای من امروز خودش غمگین شد، برای من یه شکلک غمگین فرستاد توی همون گروه، من فقط بهش گفتم که چرا انقدر ناراحتی، مگه من کنارتون نیستم، مگه من نگفتم کمکتون میکنم، همه چی درست میشه. این باعث میشه دلگرمیه واسه بچه‌ها. ولی از جهتی من بازخوردی که از حالا بچه های دیگه گرفتم که شاگردای خودم نیستن، بچه های ابتدایی اساساً اصلاً به برنامه های تلویزیونی راغب نیستن. یعنی بیشتر همون چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، گفتن که برنامه های تلویزیونی باید جذابتر باشه، ولی خدمتون باید بگم که کلن باید با دبیر ارتباط برقرار کنن.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری. سوالی که خانم دولتیار پرسیدن،
من فکر میکنم اگر
رو به میکروفون لطفا
تلویزیون و رادیو نتونه کارشو خوب انجام بده، همون تهدیدی که گفتن در انتظار ماست. یعنی باز مؤسسات خصوصی با تولید فیلم‌های آموزشی متفاوت،
بله،
جای فضای مجازی و حتی شبکه شاد و جای تلویزیون رو میگیرن، مگر اینکه تلویزیون بیاد مثلا فرض کنین در امکاناتی که داره یکم بهتر عمل کنه، حتما گفتگوی زنده بذاره در حین تدریس معلم که معلم با دانش آموز
شبکی بشه، شبکی تعاملی.
ببینید در هر 20 دقیقه تدریس که سکانس تدریس معمولا 30 دقیقه است، این 20 دقیقه رو مثلا 5 دقیقه اول حداقل بگه بچه‌ها قبل اینکه کتاب شروع کنین شما یه پیشخوانی کنین، به رؤوس مطالب توجه کنین، دو سه صفحه رو در یک دقیقه بخونین، ببینین نمودارها چیه، تصاویر چیه، اون در واقع حس دیداری بچه‌ها رو به کار بندازه، بچه‌ها آماده بشن، خودکار بردارین، یادداشت کنین نکاتی که مثلا میگم، خودش سازمان از روش پیش سازماندهنده استفاده کنه، درس خوب سازماندهی کنه، برای خود معلم جا افتاده باشه. الان خیلی درسایی که درس میدن خود معلم تسلط محتوایی و ساختاری به درس نداره و در حین تدریس یک 5 دقیقه برای گفتگو بذارن، مسائل شما چیه، مشکلات شما چیه، سوالات شما چیه، کجا رو نفهمیدین که دوباره توضیح بدم. این کار اگر بکنن هم رادیو هم تلویزیون دیگه جای اون فیلم آموزشی رو میگیره، و اگر نه، اگر فیلم آموزشی به لحاظ دکوراسیون، به لحاظ صدا، به لحاظ رنگ، به لحاظ گرافیکی که تصویرها داره خوب جلوتر باشه، مسلما فردا جای تدریس تلویزیونی و رادیو رو میگیره. و قسمت دیگه‌ای که خانم شفیعی اشاره کردن که باز تو تدریس زنده میتونه خیلی مؤثر باشه، هوش هیجانی است. یعنی توجه به احساسات و عواطف بچه‌ها، ارتباط با بچه‌ها در این فضای مجازی. باز هم اگر ما یه ارتباط زنده نداشته باشیم، این قسمت هم از دست میدیم، یعنی ارتباط و گفتگو رو از دست میدیم. بنابراین با یه کار خیلی ساده که ما بیایم تدریس‌های 30 دقیقه‌ای رو 5 دقیقه به گفتگو و ارتباط زنده اختصاص بدیم، و بعضی موقع‌ها هم پیامک بخونیم. مثلا فرض کنیم اگر امکان نیست که همه سوالات پخش بشه، یک نفری باشه که اونها پیامک‌ها رو فوراً کدگذاری کنین، بگه مثلا چند تا سوال عمده اینجا مطرح شده، آقای معلم شما پاسخ بدین. و خوشبختانه من فکر می‌کنم فضای مجازی و آموزش مجازی همونجوری که نقش خانواده‌ها و اولیا رو زیاد کرد، مشارکت رو بیشتر کرد، و اگر ما فرهنگ مشارکت و گفتگو یاد بگیریم، خود به خود یادگیری هم یاد گرفتیم. یعنی یه قسمت‌هایی از یادگیری همین مسائل هوش هیجانی و مشارکت و گفتگو هست که خیلی میتونه در یادگیری محتوا تاثیر داشته باشه. و فکر نکنیم فقط آموزش یعنی کتاب درسی.
یعنی معتقدید که تنوع راه‌های آموزشی در کنار فضای مجازی،
آموزش فقط کتاب درسی،
چون اون چیزی که خانم دولتیار اشاره کردن، تراکم ارائه محتوا و مطلب، و نکته‌ای رو هم آقای دکتر دریر گفتن که از صبح علت طلوع تا شب برنامه متراکم داشتن، اینا نکاتی است که باعث دلزدگی هم برای معلم هم برای دانش آموز خواهد شد. ویژه این که دانش آموزانی که پای کنکور هستن با این فشارها و استرس های اینچنینی بیشتر مواجه هستن. اونها به حال امتحان کنکور رو باید بدن، آزمون نهایی رو اعلام کردن، حضوری میگیرن، و کنکور رو هم علارغم این که نمایندگان مجلس فشار وارد کردن که آقا چه لزومی داره کنکور امسال برگزار شه، بلافاصله وزرای مربوطه اظهار نظر کردن و این اضطراب و فشار رو مضاعف میکنه. خب نکته که ایشون مطرح کردن در واقع تو هم یه مقطع خاص تحصیلی، هم مدارسی که بعضن به سلیقه‌ای، یعنی به صورت سلیقه‌ای دارن برنامه رو ارائه میدن، این فشار رو وارد کرده. پیشنهاد شما مشخصا دکتر فقیری متنوع کردن کانال‌های آموزش هست، مثل تلویزیون و رادیو، در کنار اون فضای آموزش، برای اینکه اون فضای آموزش تبدیل به یک هژمونی نشه پیشنهاد مشخص شما همین است؟
پیشنهاد مشخص من اینه که شما هرچی از روش‌های مستقیم مثل سخنرانی و توضیح به طرف روش‌های تعاملی و سقراطی، پرسش و پاسخ، مشارکتی بدین، آموزش موفق‌تر هست. و این امکانو اگر قرار بشه خطابی تدریس کنن، مستقیم تدریس کنن، یعنی فقط فیلم معلم باشه، هیچ ارتباطی با معلم صدا و سیما نباشه، خب چه فایده‌ای داره؟ خب طرف میره فیلمو نگاه میکنه، فیلم آموزشی یک موثر رو میگیره که خیلی کیفیتش بهتر از صدا و سیماست، اون رو نگاه میکنه و هر وقت بخواد میتونه نگاه کنه و دوباره نگاه کنه. بنابراین ما این قسمت پرسش و پاسخ رو خیلی باید جدی بگیریم، تعامل رو جدی بگیریم. تو فضای مجازی خوشبختانه قسمتی به نام در مثلا بیگ بلو باتن یا چیزهای دیگه یه قسمتی هست، حتی دانش آموزان در بیگ بلو باتن میتونن نظرات مختلف بدن، دانش آموزان هم نظرهای همدیگر رو ببینن، یعنی ببینین چقدر مشارکت ایجاد میکنه. و از این فرصت ما استفاده کنیم، فرصتی است برای گفتگو، برای مشارکت، برای یادگیری تکنولوژی، برای اینکه ببینیم تکنولوژی در دنیای معاصر خیلی مهمه و اگر تا حالا یاد نگرفتیم باید بریم یاد بگیریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر دریر. گرچه پیشنهاد شما تقریبا مورد توافق همه مهمانان حاضر در استودیو بود، اما من فکر میکنم که اون چه مطرح شد تقریبا به عنوان یه اتاق فکر مطرح شد. بله. اگر بپذیریم پیشنهادهای خود جناب علی سایر مهمانان برنامه به عنوان یه اتاق فکر، فکر بونید که خلأ اون چه که در این اتاق فکر الان مطرح شد برای تقویت آموزش مجازی چی باشه؟
من یه اشاره به سوال خانم
دولتیار
بکنم.
بله بفهمید، خواهش
کنم. من در جواب خیلی کوتاه باید بگم که هم خطر و هم خطیره. حالا اینکه کدومی کش بر کدومی که چیره خواهد شد، من نگران خطرم. بدانید که درست فرمودید، ازدحام مطالب آموزشی، برنامه‌های آموزشی از دو هفته دیگه شروع خواهد شد و اینکه اولیا و دانش آموز در چه چالشی قرار خواهد گرفت واقعا سوال به جایی بود که ما باید براش یه فکری بکنیم. آقای دکتر فقیری اشاره‌ای کردم، من یک نکته رو که اضافه کنم به سخن ایشون این هست که مهمترین کاری که باید بکنیم از تجربه جهانی استفاده کنیم. اونا که از ما جلوتر شروع کردن چیکار کردن؟ یه برنامه کنه که انجام دادن آقای دکتر برای اینکه تدریسشون عینی تر باشه، جنبه های پنهانی که آقای دکتر کمالی گفتن بهش توجه بشه، بازخورده چیزی که ما نداریم. یعنی معلم میاد در رادیو، در تلویزیون، در صفحه مجازی خودش ارائه میکنه، اما آیا بازخوردش رو میگیره؟ ما در اون اتاق فکری که به نحوی جواب سوال شما هم باشه ما باید فکری برای بازخورد داشته باشیم. یعنی وقتی رادیو، تلویزیون یا هر رسانه مجازی داره کارش رو میکنه، بلافاصله معلم و کل معلم‌ها کار همدیگه رو نقد کنن، بازخورد بگیرن. ما الان متاسفانه توی کشورمون فقط دانش آموز رو نقد میکنیم، از او بازخورد میگیریم. مثلا میگیم خب نظر شما در کار تدریس فلان معلم چی بود؟ نظر میده. آیا نظر خودش رو گرفتیم؟ نظر سایر همکاران گرفتیم؟ نکردیم.
حالا دکتر اینا که میفرمایید، خب یه تجربه جانی که اتفاق افتاده دیگه، ما الان تو حوزه زیرساخت که مشکل نداریم در این زمینه.
در زمینه زیرساخت اصلا که بحثش مجزا.
نه میخوام بگم که اگر اونا جلو از ما زودتر شروع کردن، نه. برای رسیدن به همچین تجربه یه زیرساختی داشتن که رسیدن. ما که تو همزمان با شیوع کرونا اومدیم، مثل کسی که سیل میاد میخواد یه دفعه چیزای مهم خونه‌شو جمع کنه ببره بیرون، اومدیم مهمات رو گذاشتیم، گفتیم حالا یه شبکه شادی را بندازیم. حالا اسمش شاده، اما چقدر آدم رو شاد میکنه نمیدونم. اون زیرساخت رو داریم که بگیم مثلا آقا تو اتاق فکر پیشنهاد دادن، حالا میخوایم اضافه کنیم به این، نمیشه. چرا؟ چون زیرساخت نداره. شاید تو کشور توسعه یافته جنگیدن تو سر کله هم دیگه زدن، بعد رسیدن به اینکه آقا برای اینکه مثلا بازخودگیری کنیم یه همچین زیرساختی میخواد. داریم اون زیرساخت آقای دکتر؟
به نظرم داریم، یا حداقل به صورت داریم، یا مدعامون اینه که داریم و اجرا میکنیم. میتونیم، به دلیل که ما الان سامانهای مختلف مثل شاد برنامه تلویزیون رو انداختیم، اما به این نکات توجه نکردیم. یعنی اون اتاق فکری که من میگم از بالا دست همه اینها رو باید رصد کنه. ما درست شما میفرمایید، ولی یه طور دیگه هم اگه بخواد در تشبیه توضیح و تبیینش کنیم، اینی که ما قایق یا کشتیمون رو انداختیم تو رودخونه مواجی که بله الان پرتلاطمه، ولی به هر حال با همین تلاطم ما باید به راه خودمون ادامه بدیم و تجربه های جهانی رو نادیده نگیریم.
خب پیشنهاد دیگه آقای دکتر به غیر از بحث بازخودگیری؟
غیر از بازخوردگیری من باز هم تأکید میکنم آموزش معلمان، آموزش معلمان، آموزش اولیا، یعنی ما فقط هدف گذاری روی دانش آموز نباشه، اولیا و معلمان پیش از اون مهمترین چالشه. یعنی من با آقای دکتر فقیری هم که قبل از جلسه صحبت میکردم همین، آیا الگوهای نوین تدریس، طراحی‌های آموزشی رو معلمان ما آموختن و میتونن از تکنولوژی آموزشی استفاده کنن؟
خب نکته خوبی رو آقای دکتر دلیر اشاره کردن، من نوشته بودم اینجا که یکی از محاسن آموزش مجازی اولیا رو خیلی نزدیک کرد به بحث آموزش. اولیایی که فکر میکردن آموزش فقط برای معلمین و مدرسه هستش، اما این فرصت خوب مدیریت نشد با عدم آموزش اولیا. به نظر من این نکته ای هستش که باید فراموش نکنیم حتما به این قضیه. آموزش معلمان رو هم خب اشاره کردم، من دیگه صحبت نمی کنم. اما یک نکته رو من فکر میکنم که باید ازش مغفول نمونیم، اینه که اوضاع مدارس غیر دولتی اصلا خوب نیست در این وضعیت بحران کرونا.
بله.
ببینید 20% از بار آموزش پرورش بر دوش مدارس غیر دولتی است. مدارسی که همه از مسئولین گرفته از خود وزیر همه به عنوان متهم بهشون نگاه میکنن. اما شما در نظر بگیرید نکته رو شما اشاره کردید که الان با این سیستم شاید یکسان باشه. خیلی هم معتقدن که شما پس باید یا شهریه ما رو برگردونید.
بله.
چه فرقی داره با یک مدرسه دولتی؟
بله.
ما نه از امکانات حضوری شما بهره میگیریم، در حالی که 90% تا 95% از هزینه های مدارس غیر دولتی ثابته. شما نگاه کنید اجاره ملک هست، حقوق معلمین هست، بیمه هستش. این قضیه رو من به نظر من دولت باید حتما در نظر بگیره. البته من شنیدم که شروع کرده مدارس غیر دولتی رو آورده وارد اون شغل‌هایی که آسیب پذیر هستن در بحث مدیریت هر حال بحران وارد کرده، ولی نتیجهش مشخص نیست که
بله.
چی است و تعداد زیادی از مدارس در شرف انحلال و از بین رفتن هستن. من خواهشی که دارم نکته آخر، مسئولین محترم، آموزش پرورش رو جدی بگیرید، باور کنید با آموزش پرورش، فقط در حرف نباشه، در عملم باشه. من آیه راسخ عزیز در یکی از حدود 9 سال قبل در یکی از سمینارهای بین المللی شرکت کردم. یه آقایی موضوعشم بود رمز پیشرفت ژاپن، موفقیت ژاپن. یه آقایی اومد استاد دانشگاه توکیو، جمله‌ای رو گفت واقعا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. تقریبا گفتش که 9 سال قبل، گفت حدود 150 سال قبل بزرگان ما دیدن که به بنبست رسیدن، جمعیت ژاپن زیاد میشه و امکانات کمه، تکنولوژی ندارن، خب مجبورن اگر همین وضع رو بپذیرن با فقر و فلاکت ژاپنی‌ها مواجه خواهند شد، پس باید یک کاری میکردن. اونها تصمیم گرفتن که از آموزش پرورش شروع کنن. بعد یک لبخندی زد، گفت عجب درست مسیری رو انتخاب کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کمالی از جمله اثرگذار انتهایی برنامه مثل همه فرمایشاتون. زکا خانم شفیع، آموزش در حوزه دولتی و غیر دولتی در حوزه فضای مجازی تقریبا یکسان بوده و این پرسش رو برای خیلی از خانواده‌ها به وجود آورده که امکاناتی بایستی در اختیارشون قرار می‌گرفته که قرار نگرفته و همون آموزش بهشون ارائه شده. شما تفاوتی تو این دو حوزه می‌بینید یا دیدید تو این آموزش‌هایی که دادید یا نه؟
بسیار بسیار تفاوت دارن. حالا همکارای ما که خیلی عالی دارن کار میکنن توی مدرسه منطقه 14،
یعنی دولتی منظورتونه؟
بله. ولی خب دانش آموزامون از لحاظ امکانات بسیار ضعیف هستن.
یعنی غیر انتفاعی ها به ازای شهریه که دریافت کردن خدمات ارائه دادن؟
غیر انتفاعی مون هم بسیار عالی کار کرد، حالا اینجا نمیشه اسم برد، ولی بسیار عالی کار کردیم و من گویی که سر کار هستم دیگه، واقعا به این شکل هستش. فقط ما آموزش حضوری رو نداریم و من با گفته آقای دکتر دلیرم خیلی موافقم که اگر مسئولین به این موضوع بیشتر توجه کنن، یعنی اتاق فکر برای معلم‌ها باشه و همکاری بیش از پیش مسئولین رو میخوام با معلم و دانش آموزا و نظارت بیشتر. احساس میکنم که واقعا نادیده میگیرن یک موقعی که اصلا فکر میکنم حالا مدرسه است و اینم معلم و حالا یه چیزی بخونیم و بره، ولی من فکر میکنم نظارت بیشتر، یعنی همه چیز شده سیستمی، حالا این کار رو انجام بدم که تموم بشه بره، ولی اینکه پیامد و موضوع چیه حالا بعدها مشخص میشه. من به نظر مسئولین به این موضوع بیشتر توجه کنم.
متشکرم آقای دکتر فقیری. این سوال رو ممکنه جناب یا اگر میخواید جنبیدتون نکته دیگری باشه ما در خدمتتون هستیم.
من بخش تربیتی همیشه در آموزش برام از آموزش مهمتر هست. یعنی اگر فرض کنین یک دانش آموزی کتاب درسیشو خوب نخون، حتی ریاضی خوب نفهمید، حتی یه درسی 10 گرفت، حتی با معدل 10 قبول بشه، ولی انواع هوشا رو داشته باشه، مثلا هوش هیجانی، هوش اجتماعی، هوش میان فردی به خصوص، هوش زبانیش بالا باشه، اگر بتونه انواع هوشاشو تقویت کنه، یعنی اولویت به نظر من اینه. در اینجا بحران باعث شد که ما در واقع حل مسئله کنیم، یعنی اینکه خود تفکر حل مسئله، چون زندگی انسان حل مسئله است، قسمتی از حل مسئله کردن، از حل کردن مسائل یاد بگیریم، کمک بزرگی ما کرد این بحران و به ما کمک کرد که با هم مشارکت کنیم، یعنی الان اولیا نقش داشته باشن، به ما کمک کرد که گفتگو کنیم و هرچی این مسیر تالار گفتگو ایجاد کنیم در تلویزیون، در رادیو، این مسیر رو باز کنیم در برنامه‌های زنده که بیشتر با هم گفتگو کنیم. ما اگر درس نظر درسی هم در این مدت اوف کنیم اشکالی نداره، میگیم از لحاظ تربیتی و از لحاظ فرهنگ مشارکت و از تا از لحاظ هوش میگیم رشد کردیم، ما میتونیم مثلا بچه ما خود ما دیگه میتونیم مستقل مسائل خودمون رو حل کنیم. من فکر میکنم من بیشتر موافق قسمت تربیتی و کیفیت آموزش پرورشم و کیفیت هم با آموزش معلمان ممکن است، آموزش مداوم معلمان که معلمان با تدریس های مختلف و خوب تدریس آشنا بشن و هرچی ما کیفیت تدریس های تلویزیونی و رادیویی رو بیشتر کنیم، معلمان الگوهای زنده پیدا میکنن و اون چی که مورد نظر درس پژوهی و اقدام پژوهی و نظارت بالینی است تحقق پیدا میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. در پایان برنامه امروز کلمات جناب‌عالی و جنبندی شما باشه.
خواهش میکنم. من به طور کلی در یک جنبندی موضوعی بگم که ابتدا همطور که قبلا هم در سخنانم گفتم امکانات رو یک بار دیگه باید بررسی کنیم در حوزه ملی و منطقه‌ای و محلی، به خصوص آموزش رو تقسیم بندی کنیم، مجزا ببینیم دانش آموز، اولیا، معلم ها رو، فرصت ها و چالش ها که من فکر میکنم اصلا یک برنامه مجزا میطلبه که این فرصت ها و چالش ها مورد بررسی قرار بگیره، چون در این جلسه نشد. یک موضوعی که باز هم این جلسه نرسیدیم آزمونه. یکی از نگرانی هایی که هم معلم داره الان و هم دانش آموز آزمون پایانیه، این هم خودش میتونه یک بحث چالشی و بسیار مهمی باشه. و آخرین جمله های من اینه که قبل از اینکه مجبور بشیم فضای مجازی رو خدایی نکرده محدود و محصور کنیم و جلو خلاقیت رو در فضای مجازی بگیریم، امیدوارم مسئولین آموزش و پرورش و حتی دانشگاه به سرعت گام‌هایی رو بردارن که ما مجبور به محدود سازی نشیم.
خیلی از شما
مجبور نشیم که محدود کنیم، بلکه خلاقیت ها رو گسترش بدیم.
متشکرم آقای دکتر دلیل، مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای دکتر محمد فقیری استاد محترم دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی پژوهشگر محترم حوزه آموزش و از مدیران اسبق آموزش و پرورش، سکا خانم شفیعی از آموزش پرورش منطقه 14 و کارشناس ارشد ادبیات عرب، و سکا خانم آتوسا دولتیار خبرنگار محترم باشگاه خبرنگاران جوان. به خاطر حضورتون در استودیو بی نهایت سپاسگزارم. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دیگری رو از برنامه های پخش رادیو گفتگو آغاز میکنیم از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم به همراهی شما شنوندگان عزیز و میتونید با ما از این طریق ارتباط برقرار بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک تلفن مستقیم برای ارتباط مستقیم شما عزیزان 2786-10-35. رأس ساعت 22 از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه خیابان فرصت، توجه بفرمایید.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی به گزارش رسیدگی
فروشگاه بدون فروشنده
علاوه بر کار علاوه